اوفلیا فصیحی هستم و شما شنونده پادکست پراجکت او هستید. قسمت اول فصل سوم پادکست پراجکت او رو میخوام با یکی از تاثیرگذارترین شخصیت ها و مردانی که میشناسم شروع بکنم. اگه تو دنیا بگن که چه شخصیتی رو از همه بیشتر دوست داری، من قطعا میگم والت دیسنی. و چه کمپانی رو از همه بیشتر دوست داری، میگم دیزنی. یعنی شاید اگه یه بار دیگه به دنیا بیام و بخوام این زندگیمو تکرار بکنم، از اول میرم اصلا توی یه فازی که آخرش برم تو دیزنی کار کنم، نه خلاصه یه ربطی به دیزنی داشته باشم. کمپانی دیزنی یه کمپانی چند فرهنگی اینترنشناله که دومین کمپانی در زمینه سرگرمی و حالا فیلم و سینما و اینا به حساب میاد. در خیلی از کشورهای دنیا حالا دفاتر مختلف داره، 220 هزار تا کارمند داره و نزدیک 100 ساله که تأسیس شده. یعنی دقیقش رو بخوام بهتون بگم، 16 اکتبر 1923 این کمپانی در لس آنجلس و کالیفرنیا آمریکا توسط آقای والت دیسنی و برادرش روی بنیان گذاشته شده. در مورد آقای والت دیسنی که احتمال خیلی زیاد اسمش رو شنیدین، مطلب و فیلم و داستان و کتاب و اینا خیلی زیاده و همه هم به خب همین بنیانگذار دیزنی و انیمیشن های دیزنی میشناسنش. ولی شما اگه بیا یه مقدار عمیق‌تر نگاه بکنین به این دنیایی که در واقع خلق کرده، یعنی این کمپانی دیزنی الان به خصوص که تو این چند سال اخیر با توجه به اینترنت و این حالا سیستم های آنلاین و این لایو استریم و پخش خانگی و اینها خیلی یهو پیشرفت کرده. نگاه کنیم ببینیم که چقدر خودش زیرشاخه ها و کمپانی های تحت پوشش موفق داره. مارول، دیزنی پلاس، پیکسار، نمیدونم خود استار وارز و کل اون فرانچایز و صنعت استار وارز رو اومد خرید و حتی نشنال جیوگرافی، اینا همه کلی شبکه ها و کمپانی های که خودشون حتی میشه گفت یه قوله های حالا به عنوان کسب و کاری حساب میشن دیگه. چه برسه به این که همهشون بعد زیر حالا پوشش دیزنی هن. مثلا خود این دنیای سینمایی مارول که خب همه این فرانچایز ابرقهرمانی رو میسازه، خودش اصلا یه صنعتی حساب میشه. یا استار وارز، جنگ ستارگان، این خودش بر خودش اصلا یه حالا میشه گفت حریف قدریه. و همه اینها رو یک آدمی، یک انسانی، یک انسان شریف خلاق هنرمندی به نام آقای والت دیسنی اینها رو استارتش رو زده و شروع کرده، که با همون انیمیشن سازی شروع که خودش یه انیماتور بود و کارتون میکشید و اولین کارتونی هم که ساخت یعنی کاراکتری که ساخت همین کاراکتر میکی ماوس بود و بعد در کنارش همینطور حالا اگه آشنا باشین مینی ماوس و دانالد داک و گوفی و همه اونم میگم خود این میکی ماوس هم اصلا یه دنیای دیگه ایه. حالا همه کارتون هایی که در راجبی ساخته شده، سریال هایی که راجبی ساخته شده، کل این صنعت کالایی و اسباب بازی که از تمام این انیمیشن ها الان به وجود اومده. یعنی شما فروشگاه های دیزنی رو که بریم ببینین پر از این مرچندایزینگ و تمام این انواع و اقسام چیزهای مختلف که میلیون ها و شاید میلیارد، یعنی از 100 سال پیش تا الان قطعا شاید میلیارد کودک حالا با این هنر و خلاقیت دیزنی بزرگ شدن، کیف کردن، بازی کردن و شما دیزنی لند رزورت ها رو میبینین، پارک های دیزنی رو میبینین که در نوع خودش اولین بوده که خودم یا آقای والت دیزنی دیزنی ورلد رو توی آناهایم میسازه. اون خودش یه پروژه خیلی عظیمی بوده و فکر کنین همه اینها رو این آدم اومده و حداقل جرقه آغازینش رو به وجود آورده، حالا با کمک برادرش این سیستم رو چیده و این کمپانی رو همینطور از هیچ به یه همچین جایی رسونده. توصیه میکنم که اگر علاقه دارین در زمینه حالا کارآفرینی، به خصوص کارآفرینی خلاقانه، چون کمپانی دیزنی میشه گفت یکی از نوآورترین کمپانی های جهان به حساب میره، یعنی اگه در زمینه کسب و کار و کارآفرینی علاقه داشته باشین، خود شخصیت آقای والت دیزنی میتونه یک الگو براتون باشه و هم خود کمپانی دیزنی رو میتونین بریم بررسی بکنین و هم شرکت های زیر مجموعهش، میگم هر کدوم قولی برای خودشون حساب میشن. یک شخصیت دیگه هم اینجا میخوام در این در کنار آقای دیزنی معرفی بکنم بهتون، تا که در یک مقطع زمانی این دو نفر با هم دیگه کار میکنن، که ایشون یک نویسنده است، خانم پی ال تراورس، یک نویسنده خشک و جدی و پر از قید و بند، حالا استرالیایی که در انگلستان زندگی میکرده، و نویسنده کتاب معروف مری پاپینز، خالق شخصیت مشهور مری پاپینز، که البته میگم خود من هنوزه کتابشو نخوندم ولی فیلم مری پاپینز رو که والت دیزنی ساخته میشه گفت حفظم، از حالا همه شعر و آهنگا و اینا گرفته تا خود داستان، خود فیلمش رو فکرم 10 دفعه بیشتر دیدم. که اینها در یک مقطع زمانی، این خانم نویسنده و آقای والت دیزنی با هم یه 2 هفته‌ای همکاری داشتن. چرا؟ چون آقای دیزنی خیلی اصرار داشته، چون به دخترش قول داده بوده که این فیلم مری پاپینز رو میسازه و به دنبال حق خرید، یعنی امتیاز ساخت این فیلم بوده و خانم پی ال تراورس رو به امریکا دعوت میکنه که بیاد و یه جوری به قول معروف راضیش بکنه، چون اصلا به شما انقدر این کتاب براش اهمیت داشته و اون شخصیت ها براش مهم بودن که اصلا حاضر نبوده که بیاد، یعنی حقوق به دیزنی نمیفروخته و به نظرش دیزنی یک آدم خیلی، یک امریکایی خیلی حالا بی قید و بنده، خیلی حالا اون شوخ طبعی و اون فان بودنی که دیزنی داشته رو این نمیپسندیده. خانم پی ال تراورس نویسنده کتاب مری پاپینز و آقای والت دیزنی صاحب کمپانی دیزنی که ما باهاشون کار داریم. فیلمی رو که میخوام اینجا بهش اشاره بکنم فیلم Saving Mr. Banks هست، نجات آقای بانکس، که بر اساس ملاقات آقای دیزنی و خانم پی ال تراورس در سال 1961 در لس آنجلس ساخته شده و همچنین رویدادهای کودکی خانم تراورس. خب همونطور که مشخصه این فیلم یک داستان واقعیه و یا حداقل الهام گرفته از رویدادهای واقعیه. داستان از اینجا شروع میشه که خانم پی ال تراورس، همون که تو گفتم نویسنده خیلی خوشگو جدی انگلیسی، استرالیا انگلیسی، خسته شده دیگه از دست والت دیسنی، از بس که هی براش نامه می نویسه و اون رو دعوتش میکنه و میخواد که حق ساخت فیلم مری پاپینز رو ازش بخره. اما ایشون زیر بار نمیره. زیر بار نمیره تا جایی که بالاخره اون مدیر ادبیش و وکیلش بهش میگه که ببین دیگه ما پول نداری. دیگه اوضاع احوالت همچین اجازه نمیده که تو خیلی بخوای به قول معروف قروقنبیل بیای برای یکی مثل دیزنی. اونم گفته همه یه مخارجت رو میده و خیلی پیشنهاد خوبی هم داره برای اینکه این فیلم رو بسازه. بیا و خلاصه دست از لجبازی بردار و این کار رو انجام بده. خلاصه خانم ترورس راضی میشه و خیلی با اکراه به امریکا میره. اونجا حالا نمیدونم شما کلن اصلا با دیزنی چقدر آشنایی دارین، یا مثلا حالا فروشگاه دیزنی رفته باشین، خود دیزنی لند رفته باشین، این تو این فضای حال و هوای دیزنی آیا بودید یا نه نمیدونم، ولی بخوام براتون تعریف بکنم جوری که خیلی شاده، خیلی فانه، خیلی کودک درونتون رو اصلا قلقلک میده، به خصوص اگه مثل من حالا بیماری دیزنی و کارتون و از این چیزام داشته باشین که دیگه اصلا از خود بی خود میشین یه جورایی. ولی خب نه، این محیط و این فضا هیچ اثری روی خانم ترورس نمیذاره. یعنی مثلا اتاق هتلش پر این عروسکای دیزنی بوده، نمیدونم، خلاصه همون فضای اصلا خود دیزنی. یا اگه حالا توی مستندها یا فیلمهایی که از خود کمپانی دیزنی نشون میده فضاشو دیده باشین، میبینین که تمام دیوارا مثلا همه عکس کارتون و نقاشی از این داستانا و چیزه و خیلی محیط شادی داره. یعنی خود دیزنی لند هم میگن که اصلا شادترین جایی روی زمینه و واقعا مثلا بر من یکی که هست. خلاصه این فضا هیچ اثری روی خانم ترورس نمیذاره و وقتی با خود والت دیسنی هم ملاقات میکنه و اون هم براش توضیح میده که چرا علاقه داره که این حقوق رو از ایشون بخره، باز هم اون قبول نمیکنه، ولی بهش میگه که حالا تو بیا با این کسایی که دارن فیلمنامه رو میسن، چون فیلمنامه از روی کتاب اصلی نوشته نشده بوده و دو نفر دیگه داشتن اون فیلمنامه رو مینوشتن. خلاصه خانم ترورس میاد و کلی شرط و شروط میذاره که مثلا صداشون باید در حین اون جلساتی که داشتن ضبط بشه و جالبه که آخر فیلم صدای اصل خانم ترورس و مکالماتی که داشتن رو نشون میده و اصلا خود این فیلم یکی از دلایلی که خیلی قشنگ شکل گرفته به خاطر اینه که این نوارای صدا از اون موقع بوده. تک تک شروع میکنه تک تک جمله ها رو دونه دونه با اون فیلمنامه نویس ها خوندن و چک کردن و حالا هماهنگ کردن اونجایی که خودش ایراد داشته. یه سری جاها رو اصلا زیر بار نمی رفته، که به خصوص که خب این فیلم قرار بوده که یک فیلم خیلی تلفیق حالا انیمیشن و فیلم بوده. در مورد بازیگرا خیلی چکوچونه میزنن، مثلا نقش اون نقش اصلی مردش رو مثلا دیک ونداک قرار بوده بازی کنه، این مخالف بوده، خیلی خیلی ایراد و مورد و اینا زیاد داشته. و در خلال این فیلم شما میبینین که یک سری فلاش بک ها به کودکی خود خانم ترورس میشه و در واقع میاد اون پیش زمینه کتاب رو، این کاراکترهای کتاب چطور شکل گرفته، اصلا داستان بر اساس چی بوده رو نشون میده که در واقع ریشه در کودکی خود خانم ترورس داشته. که پیل ترورس وقتی که یک دختر مثلا 8-9-10 ساله بوده، این با پدرش با خانوادهشون خلاصه زندگی میکرده، منتها خانوادهشون به خاطر شغل پدرش هی مجبور بوده نقل مکان کنه. پدرش تو بانک کار میکرده ولی چون الکلی بوده هی دائم از کارش بیرونش میکردن و این مجبور بوده هی نقل مکان کنه و جای دیگه کار پیدا بکنه. و البته الکلی بودنش هم به خاطر این بوده که بیماری سل داشته و حالا اون زمان این بیماری لاعلاج بوده و یه جورایی به خاطر شاید فرار از این بیماری رو آورده بوده به الکل، ولی یک رابطه بسیار عاشقانه و دوستانه با همین دخترش پیل ترورس داشته. و در طول فیلم همینطور که اینها تیکه تیکه فیلم نامه رو میرن جلو، این حالا رویدادهای کودکی خانم پیل ترورس هم تداعی میشه در واقع، که این مثلا این صحنه، این داستان مثلا از کجای کودکیش بوده که روش اثر گذاشته بوده. و خب اون پدر الکلی بوده، با اینکه میگم خیلی رابطه عاشقانه و دوستانه با این دخترش داشته، خیلی با هم همراه بودن، خیلی باهاشون بازی میکرده، خیلی هوای خانواده داشته، ولی خب از اون طرف هم اون جنبه یه حالا وجودیش هم بوده که حالا وقتی که مست میکرده و حالا یه کارایی میکرده که باعث سرفکندگی همسرش میشده، همسرش خیلی احساس تنهایی میکرده چون اون مثلا با بچه‌ها خیلی رابطش خوب بوده. کم کم در طول فیلم و یک جاهایی خیلی این ماجراها انگار عمیق می شده، یعنی وقتی که اونها اون فیلم نام نویس ها حالا با از دید خودشون یک حالا برداشت دیگه ای از کتاب یا داستان می کردن یا اون صحنه می کردن، یهو مثلا خیلی جاها به خانم ترورس اصلا بر می خورده که نه اصلا داستان اصلا از این قرار نیستش، و خیلی هم حالت یه جوری حالت مثلا با تحقیرآمیز مثلا با اونها برخورد می کردن و یه سری چالش هایی داشتن که در طول فیلم شما می بینین ارتباطی که شکل می گیره بین نویسنده و فیلمنامه نویسا و حتی بین رانندهش که یه رانندهی داشته که اونو دائم این ور اون ور می برده. و یه نکته اساسی که این فیلم داره اینه که شما اگر مری پاپینز رو خونده باشین، اولش احساس میکنین که اینا دوتا بچه‌ن که خب پدر مادر، پدرشون بانک داره، تو بانک کار میکنه، کارش خیلی واسش مهمه، مادرشون یک فعال اجتماعی دائم توی این حالا میتینگ و توی اون جلسه و ایناست، و شما احساس میکنید که بچه ها انگار رها شدن این وسط و مری پاپینز به عنوان پرستار اینها میاد و انگار که زیر پروبال اینها رو بگیره، ولی در حالی که و انگار برداشت اولیه که میشه از داستان اینه و اون فیلمنامه نویس هم اول برداشتشون اینه که انگار بچه ها توسط مری پاپینز قرار نجات پیدا بکنن، در حالی که پدر این خانواده است که جدا افتاده به خاطر حالا اون احساس مسئولیت خیلی زیادی که میکنه، خاطر اون جدیتی که تو شغلش داره، از خانوادهش منفک شده، از بچه هاش منفک شده، خیلی سختگیری های چیز میکنه، همش به آیندهشون توجه داره، ولی اون عشق و محبت و علاقه که لازم داره رو بهشون نمیده. این دقیقا انگار برعکس اون چیزیه که در واقعیت واسه خود خانم ترورس اتفاق افتاده بود. یک پدری داشت که خیلی بهشون عشق و علاقه میداد، ولی از اون طرف اصلا به مسئولیت‌های زندگیش، به مسئولیت‌های کاریش، به اینکه باید برای خانواده، بالاخره خانواده رو باید تأمین می‌کرده، هوای خانواده رو مثلا به لحاظ مالی و کاری باید می‌داشته، توجه نمی‌کرده و انگار اون مکمل اون بخش وجودی پدرش بوده. خیلی قشنگ شما تو این فیلم میبینید که چطور اون کودکی، اون خاطرات اومده الهام بخش یک داستان حالا خانوادگی جذاب شده. یعنی انگار این دوتا رو که کنار هم دیگه میذاری، یعنی شما خب من خود من به شخص فیلم مری پاپینز رو شد 100 دفعه 10 دفعه دیدم، ولی هیچ وقت این برداشت رو ازش نکردم، یعنی به عمق قضیه هیچ وقت نتونستم برم بعد از اینکه این فیلم سیوینگ مستر بنکس رو دیدم، نجات آقای بنکس، چون فامیلی اون کاراکتر مری پاپینز خانواده بنکس هستن، آقای بنکس. و این خود این شکلگیری این داستان که پشتش میبینین چه پیش زمینه‌ای داشته و چطور خاطرات کودکیش، چطور رویدادهای کودکیش اثر گذاشتن روی شکلی اون، خیلی قشنگ توی این فیلم نشون داده شده. و همچنین یه جا هم با خود حتی دیزنی که با هم دیگه قدم میزنن و صحبت میکنن، او هم از رابطهش با پدرش میگه که چه پدر سختگیری داشته، که مثلا در حالی که 8 سالش بوده این بعد میرفته روزنامه پخش میکرده، چاپخونه‌ای داشته که مثل این که پدرش و اینها، بعد میرفتن گفت تو صبح زوده برف و یخ بندون هم که شده بوده، حتی با دستای یخ زده‌شون بعد می‌رفتن مثلا روزنامه پخش می‌کردن و اینا، و یه پدر فوق‌العاده سختگیری داشت از این نظر چطور روی شخصیتش و روی کاری که الان داشت می‌کرد که برای بچه‌های همه دنیا یک فضای آرام بخش، یک فضای شادی بسازه اثر می‌ذاشته. تا اینکه این با این فیلمنامه نویس ها حالا در ادامه همینجوری اینا بالاخره کلکل میکنن و اینا، تا اینکه بالاخره به یه نقاط مشترکی میرسن، فیلمنامه شکل میگیره و آقای دیزنی هم بالاخره موفق میشه که این حقوق رو از، یعنی در نهایت خانم پیل تراورس موافقت میکنه و حق ساخت فیلم رو، اجازه ساخت فیلم رو در واقع به دیزنی میده. فیلم هم ساخته میشه و با اینکه خانم تراورس توی اکرانش های های گریه میکرده به خاطر اینکه این با انیمیشن قاطی بوده و میگم اینها رو باید توی خود فیلم ببینین که چقدر شخصیت همچین اسقور داده یه سفت و سخت و خشکی داشته و میاد میبینه که خب داستانش با پنگوئن‌های کارتونی و رقص و آواز و خلاصه بزن و به رقص و اینا ترکیب شده. ولی فیلم بسیار بسیار فیلم موفقی از آب در میاد. جولی اندروز توش اصلا شاهکار میکنه که حتی کاندیدای اسکار هم میشه و با اون صدای زیباش و آهنگ‌های قشنگش، یعنی هنوزه که هنوزم شما مری پاپینز رو که ببینین کیف میکنین و پیشنهاد میکنم که سیوی مستر بنکس رو پیشنهاد میکنم که دوتا فیلم رو با هم ببینین. یعنی اگر سیوی مستر بنکس رو ببینین شاید اونقدر بهتون نچسبه که مری پاپینز رو قبلش دیده باشین، یا اگر سیوی مستر بنکس رو دیدین حالا مری پاپینز رو هم بعدش ببینین. یک فیلم داستان واقعی بسیار جالب از یک کارآفرین مهم و موفق و یک نویسنده ی البته موفق. در پایان قسمت اول فصل سوم میخوام به طور خیلی خلاصه به نکاتی که حالا این فیلم و این شخصیت ها برای من داشتن اشاره بکنم، شاید که شما هم به فکر فرو بریم و برای شما هم جالب باشه. بعد از دیدن این فیلم نکته که برام جالب بود این بودش که چقدر روابط ما با والدینمون و چقدر تجربه های کودکیمون میتونه روی زندگی بزرگسالی ما اثر بذاره و چقدر اگر دقت بکنی حالا نه تنها این مورد خاص که منجر به حالا خلق حالا اون دنیای دیزنی شده، منجر به نوشته شدن یک کتابی مثل مری پاپینز شده، خیلی نمونه های دیگه هم وجود داره که چطور تجربه های گذشته ما، خاطرات کودکی ما میتونن الهام بخش کارهای خلاقانه و هنرمندانه یا موفق بشن. یعنی اینجا اینو میخوام تاکید بکنم روش که ما از این تجربه های کودکیمون چه بسا خیلی تلخ هم بودن میتونیم استفاده بکنیم در راه یک کار هنرمندانه و یک اثر ماندگار. نکته بعدی سرسختی و پشتکار آقای دیزنیه به عنوان تهیه کننده که شما تو فیلم میبینین که با چه سرسختی و پشتکاری سعی میکنه که کاری رو که بهش باور داره و به خاطر قولی که بچهش داده بوده و گفته بوده که من این کار باید حتما انجام بدم چطور میاد و در نهایت موفق میشه که این کار رو بکنه و چه تجربه موفقی هم از آب در میاد. و کلن سرسختی و پشتکارش رو شما در طول فیلم متوجه میشین، اون هم دید هنرمندانش رو هم اون حالا شم تجاریش رو در واقع خوب توی فیلم، یعنی اگه اصلا هیچ شناختی هم شما اصلا قبلا از دیزنی نداشته باشین، تو خود همین فیلم هم میبینین اون، حالا اون دید هنرمندانه و اون شمع تجاری رو که به عنوان یه مدیر، به عنوان یه تهیه کننده فیلم، به عنوان یه کارفرما حتی نسبت به کارمنداش و نسبت به کاری که میخواد انجام بده داره. و چه بسا اگر واقعا دیزنی مری پاپینز رو به این شکل نمی ساخت، این داستان و این نویسنده واقعا شاید این شهرتی رو که الان داره پیدا نمی کردش. یعنی درسته که پیل تراورس و داستان مری پاپینز خودش در زمان خودش اثر موفقی بوده، ولی واقعا خود ساخت این فیلم و شکل اصلا ساخته شدنش، چون اصلا کلا فیلمایی که ترکیب فیلم و کارتون باشن خیلی کمن، یعنی زیاد نیستن، شما خیلی کم میبینین که اینجوری ترکیبی کار بکنن. من خودم با اینکه این همه مرض فیلم دارم و این همه در زندگیم فیلم و کارتون دیدم، خیلی کم این مدلی دیدم و این به خصوص به عنوان یکی از اولین اثرها خیلی ماندگار شد. و البته موزیکش و اون هنرمندی جولی اندروز و دیک ون دایک و اینا که خب باز مزید بر علت میشه. امیدوارم که استفاده کرده باشین، براتون مفید بوده باشه، تحریک شده باشین که برین فیلم رو ببینین و امیدوارم که از تجربه های کودکی و رویدادهای گذشتتون به راحتی نگذرین و این رو گوشه ذهنتون داشته باشین که هر کدوم از اینها میتونن الهام بخش یک اثری از زندگیتون باشن. سپاسگزارم و امیدوارم در قسمت‌های بعدی هم همراه من باشید.